عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سال روز شهادت حضرت هادی علیه السلام رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در برنامه امروز گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به چرایی دوگانه سازی رابطه و تحریم و القای ترس و هراس توسط جریان نفوذ در جامعه. جناب مهدی جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال حوزه رسانه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و انشالله در فواصل برنامه مهمانان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. آقای جهانتیغی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت علی و شنوندگان این برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. تسلیت شهادت امام هادی را خدمت شنوندگان و شما دارم.
درود بر شما همچنین. برای اینکه بتونیم بحث رو به خوبی باز بخونیم و به اصل موضوع پردازیم، اگر موافق باشید یک نگاهی داشته باشیم به سابقه و سابقه جریان نفوذ و تاریخ فعالیت‌های این جریان در کشور که چه اهدافی رو دنبال می‌کنن و چرا همواره به دنبال این هدف هستن که شرایط رو تسهیل بکنن برای اینکه دشمن بتونه اهداف خودش رو در داخل کشور پی بگیره و دنبال کنه.
بله، خدمت شما عرض کنم که اساساً انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین کارهایی که انجام داد این بود که نفوذ سیاسی آمریکا در کشور رو قطع کرد و همین دلیل بازگشت دوباره آمریکا و اون نفوذی که در ارکان کشور داشتن که میتونستن جهت کشور، جهت ایران در مسائل منطقه‌ای، حتی در حوزه داخلی رو تعیین کنن، همواره یک نقشه پیش روی اونها بوده و میخواستن این کار رو بکنن. ضمن اینه که شیوه امریکایی ها همیشه این بوده است که وقتی که یک ملتی انقلاب میکنه سعی میکنن اتاق فرمان اون انقلاب ها رو در اختیار بگیرن. در مورد انقلاب ما هم همین اتفاق رو دنبال میکردن. خب تلاش اولشون این بود که در ابتدای انقلاب از طریق نفوذ اصل انقلاب رو دچار براندازی بکنن. یعنی حتی شما ببینید که در برآوردهای سازمان سیا هست، در اون شرایطی که احساس میکردن که شاه رفتنیه یا در آینده نظام سیاسی ایران چه اتفاقاتی میفته، اومدن افرادی رو شناسایی کردن که بعدها بتوانن در هیئت حاکمه انقلاب اسلامی نفوذ داشته باشن. و این مسئله نفوذ از همون سال اوایل سال 57 و انقلاب 57 به صورت ویژه دنبال شد. اما نفوذ بعدها دچار اتفاقات دیگری شد. یعنی بعد از اینی که ناامید شدن، بحثای خدمت شما عرض کنم که گروهک ها شکست خورد، شورش های قومی شکست خورد، بحثای جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، اونا دچار مشکل شدن، آمدن روند نفوذ رو یه تغییراتی دادن و هدف گذاری نفوذ بر اونها شد استحاله نظام. یعنی یه ظاهری از انقلاب باقی میمونه و باطن انقلاب رو دچار مشکل بکنن. البته در تمام این سالها اون چیزی که به نظر من مسلم و مسجله میتونیم بگیم که نفوذ در ایران یک سازمان رسمی و غیر رسمی داره و این خیلی نکته مهمیه ما که به این سوال پاسخ بدیم که واقعا
بیشتر اینو توضیح بدید به چه معنی هست منظور چی رسمی و غیر رسمی.
خیلی به نظر من نکته مهمی هم هست. ببینید، همونطوری که عرض کردم بعد از اینی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، خب ما یک بخشی از بدنی تحت عنوان جریان سلطنت طلب داشتیم که اینها ناکام شده بودن. بخشی از اینها به خارج از کشور رفتن و برخی در داخل کشور به نوعی باقی موندن. اولین جریانی که جریان امریکایی یا غربی یا سرویس‌های اطلاعاتی تونستن از طریق اونها یک نفوذهایی در انقلاب داشته باشن، همون بدنی سلطنت طلب باقی مانده یا خارج از کشور بود که این ارتباطات رو داشتن. گروه دومی که تونستن برای خودشون سازمان نفوذ شکل بدن، گروه‌های سیاسی بودن که ابتدا با انقلاب همراه بودن و بعدها دچار ریزش شدن. شاید یکی از اصلی ترین این گروه‌ها همین سازمان مجاهدین انقلاب یا به همون تعبیر منافقین باشه
که این سازمان
مجاهدین خلق.
چون یه مجاهدین انقلاب هم
مجاهدین خلق،
در واقع دو مجاهدین انقلاب، یه مجاهدین انقلاب اول انقلاب داشتیم، یه مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در 70 دور شکل،
اونایی که زودتر بد شدن داشتن. میگم خدمت شما عرض کنم که این سازمان ها اینایی که اول انقلاب همراه بودن و بعدها با انقلاب فاصله گرفتند به عنوان بخش دومی از این سازمان نفوذ شدن، که البته این سازمان منافقین دیگه در تمام موردها بود. ببینید که به خصوص در دهه 60 نفوذی های سازمان منافقین چه اتفاقات بزرگی هم رقم زدن، یعنی رئیس جمهور شهید کردن، نخست وزیر شهید کردن و در ارکان اطلاعاتی سیاسی کشور نفوذ
داشتن. رسماً وارد فاز نظامی شدن.
بله شدن. مسئله سوم گروه های دیگری بودن، گروه های قومی تجزیه طلب ها بودن که اینها هم به مرور تبدیل به سازمان نفوذ خارجی در ایران شدن. و وقتی جلوتر میاییم ما ریزش های دهه 60، ریزش های دهه 70، ریزش های دهه 80 و ریزش های دهه 90 انقلاب اسلامی هم بخشی از اینا با ارتباطاتی که با اونها میگیرن جزی از سازمان نفوذ میشن. حتی شما به صورت مشخص میبینید که فعالینی که در حوزه فتنه 78 داشتن بعدها به خارج از کشور میرن، اینا جزی از بدنی نفوذ میشن. فعالین فتنه 88 بخشی از اینها چه در داخل ایران باشن فعالیت کنن چه در خارج از ایران باشن، بخشی از اینها جزی از سازمان نفوذ میشن. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که به معنای واقعی وقتی که بخوایم یک نقشه‌ای در مورد نفوذ در ایران بکشیم، میتونیم واقعا بگوییم ما یه سازمانی داریم که البته بخشی از این سازمان، گفتم این جریاناتی هستن که به صورت رسمی و آگاهانه دارن کار میکنن، بخش دومی هم هستن که اینها جزئی از بدنه نفوذ محسوب میشن. نکته اساسیش اینجا کجاست که شاید خودشون به این مسئله چیز ندارن که ما عضو رسمی سازمان نفوذ نیستیم. اون گروه ها و جریاناتی هستن که در رقابت های سیاسی منافع ملی، منافع شخصی و یا حزبی یا گروهی خودشون رو بر منافع انقلاب، بر منافع ملی و منافع کشور ترجیح میدن. اینها هم میشن بخشی از جریان نفوذ، ولو اینی که ناخواسته باشه یا به صورت رسمی جزی از سازمان نفوذ نباشن. خلاصه بحثم رو جمع کنم اینه که طی این 40 سال مسئله نفوذ در انقلاب اسلامی، مسئله نفوذ در کشور هم سازمان درست حسابی داره و هم مسئله جدی، و هرچی در بزنگاه های کشور جلو میریم، این که خرابکاری های بزرگ اتفاق میفته یا مسیر کشور در ناکجا آباده هایی قرار میگیره یا دچار خسران میشیم، همیشه ما حتما رد پایی از نفوذ داریم و کاملا موضوع جدی و به روز و همیشگی خواهد بود.